خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. توفیقی است در خدمت دوستان مبلغان و مروجان ارجمند دقایقی تصدیق کنم. موضوعی که به من پیشنهاد داده شد البته خیلی کلی بود و من ترجیح دادم این موضوع را تطبیق بدم بر اغتشاشات اخیر، اگرچه خب یه موضوع نسبتاً در حال بیات شدن داره، حدود 3 ماه از آخرین روزهاش میگذره، اما به نظرم با توجه به اینکه این سریال ها تکرار شدنیه و این قضایا همچنان در اشکال مختلفی محتمل وقوعش در آینده، ببینیم از این وقایع چه درسایی ما میتونیم بگیریم. به این اعتبار من سعی میکنم بر همین واقعه اخیری که از میدونید ما تقریبا بعد از انقلاب تا حالا 5 تا اعتراض داشتیم، حالا تعابیر مختلفی دربارش به کار میره، جنبش هست، شورش هست، نافرمانی مدنی هست، خیلی درگیر این اسامی نیستیم. اعتراض شاید خونساترین واژه اعتراضه. ما تا کنون 5 تا موج اعتراضی داشتیم، هرچه جلوتر میاییم گویا این فاصله ها کمتر میشه و شدت و حدت اعتراضات بیشتر میشه. احتمالا عرض کردم به دلیل اینکه زمینه هاش در کشور ما وجود داره، ما تکرار این وقایع غیر منتظره نخواهد بود. البته خاص جامعه ما هم نیست، در همه جوامع دموکراتیک که امکان اعتراض به سیاست ها، به رویه ها، به تصمیمات یا امکان طرح تقاضا و مطالبه های جدید وجود داره، این نوع وقایع عادیه. شما الان میبینید در کشور فرانسه چند ماهی است هر هفته شنبه ها شورش خیابانیه و معمولا هم عقب نشینی نمی کنن تا به خواسته هاشون برسن، دوباره بعد از مدتی خواسته جدید، طرح جدید. اصلا جامعه مدرن یه جامعه ناآرامیه، یه جامعه بیقراریه. حتی بعضی جامعه شناسان خیلی تند گفتن یه جامعه دیوانه است، جامعه است که معلوم نیست کی حاضر از این خواسته ها دست بکشه، کی حاضر کوتا بیاد. بنابراین این وضعیت خاص جامعه ما نیست، اما کشور ما از جهاتی وضعیت استثنایی و منحصر به فرد داره. چند تا عامل در این قضایا دخیلند به نظرم حائز توجه دوستانه. یکی از ویژگی های جامعه ایران که استعدادش را برای اعتراض زیاد کرده همین روح ناآرام و تحولگرای ایرانیه. دوستان میدونن ایرانی ها در این 120 سال اخیر تا کنون 5 تا جنبش مهم داشتن. جنبش تنباکو را داشتن، جنبش مشروطیت را داشتن، جنبش ملی شدن صنعت نفت را داشتن، واقعه 42 را داشتن و بزرگترین و عظیمترینش انقلاب اسلامی. یه جامعه ای که در طی 120 سال این همه حضور داره در خیابان و این همه مطالبه گری داره و این همه ندای خفته در گلو داره، نشون میده پس یه جامعه تحول طلبیه، یه جامعه آرمانگراییه، یه جامعه است که در واقع به اون چه داره اقنا نمیکنه، بسنده نمیکنه، بلکه سطوح عالی تر. این فی نفسه چیز بدی نیست، ولی نیاز به مدیریت داره، نیاز به کنترل و هدایت داره. ویژگی دیگه جامعه ما وجود برخی مسائل و معضلات پیچیده و متراکمه که من اشاره نمی کنم، دیگه خودتون می دونید کشور ما مبتلا به انواع مشکلات و گرفتاری هاست، بحران پشت بحران، بحران های متراکم، و حتی بعضی از مشکلات به قدری پیچیده است که آدم احساس میکنه گویا لاینحله و ما نمیتونیم چاره اساسی براش بیاندیشیم. میتونیم مسکنهای تدبیر کنیم، اما این وضعیت هست. مسئله بعدی ناتوانی ساختارهای موجود کشور در حل مشکلات. میدونید انقلاب اسلامی خیلی توقع در مردم ایجاد کرد، اما ساختارهای موجود مثل یه ماشین کهنه میمونن که نمیتونن به این نیازها پاسخ بدن. به بیان دیگه این ماشین جمهوری اسلامی قادر نیست این بار سنگین را انتقال بده و جابجا کنه و به این نیازها پاسخ بده. یعنی ما پا به پای انقلاب نتوانستیم این ساختار حاکمیت را اونگونه که باید اصلاح کنیم، چابو کنیم و متناسب با اهداف انقلاب به کار بگیریم. مسئله بعدی توسعه نامتوازنه. یعنی توسعه نامتوازن خودش در کشورها بحران درست میکنه. ما کشوری هستیم که موشک قاره پیما تولید کردیم، اورانیوم غنی شدمون تقریبا در حد غلظت بسیار بسیار بالایی است که دشمن احساس خطر کرده، از این حیث پیشرفت‌های فوق العاده شایانی داریم، شاید در جهان بی‌نظیر باشیم. کشوری که در یک فاصله زمانی کم با این همه مشکلات تونسته این همه توسعه استراتژیک داشته باشه، اما همین کشوری که این توسعه را در این بخش داره در تدبیر سیب زمینی و پیاز مونده. یه سال اینقدر سیب زمینی وارد بازار میشه که قیمت‌ها افت میکنه، کشاورزان دیگه نمیکارن، سال بعد اینقدر نایاب میشه مجبور میشن از خارج وارد کنن با قیمت نجومی. چه تدبیریه مثلا نمیفهمیم. توسعه نامتوازن، توسعه نامتوازن خودش برای جامعه شکننده است. مسئله دیگه که در جامعه ایران وجود داره وجود دوگانه های گیج کننده ای که تو جامعه ما وجود داره و ما نتوانستیم تا کنون اینا را حل کنیم. دوگانه سنت و مدرنیزم. ما بالاخره قرار مدرن باشیم، قرار سنتی زیست کنیم، همواره بین این دوتا در نوسانیم. دوگانه بین دینی و سکولار، دینی و عقلی، دینی و عرفی یه مشکلی است که داریم. دوگانه بین ایرانی و اسلامی، چهارشنبه سوری که میشه بخشیمون میشه اسلام ایرانی، بخشش میشه اسلامی، این وضعیت ها رو داریم. بعضی ها گفتن فرهنگ ایرانی سه تا لایه متراکم داره، بخشش ایران باستانه، بخشش اسلامه، بخشش هم غرب و مدرنه. این سه تا لایه با هم چف نیستن و جامعه را گرفتار یه سری اختلال های درونی کرده. تو سیاست گذاری این مشکل ما داریم. شما میدونید توی مملکت ما هنوز تکلیف موسیقی را روشن نکردیم، تکلیف خوانندگی بعضی را روشن نکردیم، تکلیف ورزش را روشن نکردیم، تکلیف مثلا شرکت خانما در برخی عرصه ها. اینا بخشش به همین دوگانه ها برمیگرده که مسئولین هم نمیدونن با توجه به افکار عمومی و حساسیت هایی که وجود داره چه کار باید کرد. باز از جمله ویژگی های جامعه ایران که استعدادش را برای بحران زیاد کرده وقوع برخی تحولاتی است که تو جامعه اتفاق افتاده. دوستان میدونن در جامعه ما تحولات خاموش زیادی داره اتفاق میفته. ما فقط شورش ها و جنبش هاشو میبینیم. جامعه ما به شدت دستخوش تغییر شده، در بخش بینشی، در بخش ارزشی، در بخش گرایشی، در بخش آرمانی، در بخش رفتاری. جامعه ما به صورت خاموش و آرام آرام یه سری دگرگونی ها را داره تجربه میکنه و ما متوجه اونها نیستیم. شما همین نسل دهه 80 رو ببینید کاملا شکاف ها متوجه، یعنی آدم متوجه شکاف ها میشه. جامعه داره گرفتار یه سری گسست ها میشه، یه سری فاصله ها تو جامعه داره اتفاق میفته. جامعه ما دیگه حتی یه جامعه شیعی یک دستم نیست. شما در میان خود طلبه ها میبینید انواع گسست ها اتفاق افتاده، انواع انشعابات داره شکل میگیره. این هم یکی دیگه از ویژگی هاییست که اتفاق داره میفته. مسئله بعد جمعیت نسبتاً بالای جوان کشور. کشور ما بیش از 30% جوانن. اصلا جمعیت جوان تحولگراست، آینده خواه، آرمانگراست، جسوره، هیچی نداره که از دست بده. بنابراین نسل بی‌محابا هم که بهش میگن برای همینه. خیلی هر کسی بخواد اهدافش رو تو جامعه به ثمر برسونه از مجرای جوانها متوسل میشه. جوانهای نیروی انقلابی و پرشورن، پتانسیل قوی دارن. جمعیت کشور ما بخش قابل توجهش جوان هنوز خوشبختانه و این قابلیت را داره که خب آرمانهاش را میخواد. با واقعیتها کمتر ارتباط داره، بیشتر دنبال اونایی که نداره و آرمانهایی که میخواد. مسئله دیگه که باز جامعه ایران باش مواجهه، توطئه‌های آشکار و پنهان دشمنه. متاسفانه ما دشمنان داخلی و خارجی زیاد داریم، اینا دیگه گفتن نداره و پا به پای پیشرفت‌های ما اونا هم تجهیزاتشون بیشتر میشه، تکنیک‌هاشون بیشتر میشه، انگیزه‌هاشون شدت بیشتری پیدا میکنه. هرچه جلوتر میریم احساس یأس بیشتر میکنن از اینکه به انقلاب ضربه بزنن، خب خشونتشون هم بیشتر میشه. مسئله بعد بحران‌ها و التهابات منطقه‌ای. ما در جهانی قرار گرفتیم، در منطقه‌ای قرار گرفتیم که به شدت بحرانزا و بحران خیزه و بخشی از این بحران‌ها سرشکن میشه روی کشورها، از جمله کشور ما که خب یه تافته جدا بافته است از کشورهای منطقه. دشمن قدری مثل اسرائیل داریم بیخ گوشمون، خب بحرانزایی میکنه و این بحرانها در کشور به انهای طرق منتقل میشه. ما با گروه های تجزیه طلب متعدد مواجهیم، دائما مفسوده میشن با رنگ و شعارهای مختلف. مسئله بعد تحریم های اقتصادی فلج کننده دشمنه که خب خیلی ضربه به ما زده، انصافا نفسگیره و الان ما داریم احساس میکنیم. تمام بازار و اقتصاد ما را از کنترل و از مدار خارج کرده و خیلی معضلی جدی و واقعا کمرشکنی است. این وضعیت ما داریم. خود این اساسا زمینه ناراضی تراشی در کشور را زیاد کرده. مسئله بعد محدودیت تعاملات ما با جامعه جهانیه. ما انقلاب اسلامی کردیم، مسائلی داریم، محدودیت هایی داریم، با برخی دشمنان بزرگ سرشاخ شدیم. تعاملاتمون با جامعه جهانی به شدت محدوده. ما بیای تعداد خاصی کشور ارتباط داریم و این هم خودش یه سری فشارها را بر ما تحمیل کرده که ما در اینی که عضو جامعه جهانی هستیم اما در خیلی از عرصه ها به بازی گرفته نمیشیم، گویا حضور نداریم. دلیلش هم اینه که خب جامعه جهانی با وضعیتی که داره مایل به تعامل با کشوری مثل ما نیست، یا ما نمیتونیم با شرط و شروط های اونها خیلی همراهی کنیم. به این اعتبار جامعه ما یه جامعه استثنایی از حیث زمینه هایی که برای وقوع این نوع بحران ها خواهد داشت. خب معمولا متعاقب وقوع این نوع اختشاشات و حوادث کارشناسان شروع میکنن به تحلیل و واکاوی ابعاد مختلفش، عللش، آثارش. ولی با همه این در واقع اطلاعات و تجربه هایی که به دست آمده، هنوز هم من به نظرم جامعه ایران پیچیده تر از آن است که ما بتونیم این جامعه را بشناسیم. من به نظرم جامعه ایران یکی از در عینی که این مشکلات داره یه جامعه غیر قابل پیشبینیه. شما همین امسال دیدید که راهپیمایی 22 بهمن امسال با کمیت و کیفیتی که اتفاق افتاد در شرایط موجود واقعا غیر منتظره بود. هیچ کارشناسی پیشنهاد پیشبینی نمی کرد ولی اتفاق افتاد. این نشون میده که پس خیلی از تحلیل هایی هم که ما میدیم بیشتر اون چیزایی است که تو سطح و توی میدان میبینیم و عمق و خیلی نمیشناسیم. جامعه ایران عمق هستی شناختی داره، جامعه ایران عمق تاریخی داره، عمق اعتقادی داره و جامعه عجیبی است از جهات متعدد. جامعه بسیار نجیب و فرهیخته هم هست و قدر این جامعه را باید شناخت و فقط ما توی برخی حرکت‌های کور خلاصه نکنیم، تو برخی نغزنی‌ها خلاصه نکنیم جامعه ایران را. جامعه ایران بسیار جامعه تودار و عظیمی است و باید اعتراف کرد که ما این جامعه را اونگونه که باید نمی‌شناسیم. خب حالا برگردیم به همین رویداد اخیری که در واقع گفتیم اگر اسمش اعتراض بذاریم یا شورش بذاریم شاید مناسب باشه تا برخی واژه‌های دیگه. این اعتراض اخیر مطالعات کارشناسی نشون میده از جهاتی نسبت به همه جنب اعتراضات بعد از انقلاب جدیتر بوده، تمایزات متفاوتی داره، حالا بعضیاشو براتون اشاره میکنم. اعتراضات اخیر که حدود 3 ماه به طول انجامید، بلکه یه ذره بیشتر، یعنی تا 100 روز برآورد شده، به لحاظ مکانی اعتراضات اخیر گسترده ترین بوده، یعنی تمام مناطق کشور تقریبا درگیر بودن، حالا کم یا زیاد. به لحاظ گستره گروهی خیلی وسیع بوده، تقریبا طبق آمار جمعیت‌های زیادی از اقشار مختلف یا شرکت کردند یا اظهار همدلی کردند. یه مطالعه در تهران شده 55% از مردم گفتن دل ما با این تظاهر کنندگانه، منتها یکی گفته من کارمندم میترسم از موقعیتم، یکی گفته فایده ای نداره، ولی در این حال تأیید کردن، یعنی همدلی کردن اگرچه همراهی فیزیکی نکردن. من جایی بودم یکی عرضه میکرد، چشم، میگم بعد جلسه خدمتون میگم. ببینید اغتشاش عنوان عامی است که به همه اطلاق میشه، به دلیل اینکه اختلال در نظم ایجاد میکنه بهش میگن اغتشاش، به دلیل اینکه در واقع یک ندای مخالف روند جاریه بهش میگن اعتراض. اعتراض اگر چند تا ویژگی داشته باشه بهش میگن جنبش، مثلا رهبر داشته باشه، ایدئولوژی داشته باشه، هدف مشخص داشته باشه، شعار معین داشته باشه، اینا هیچ کدوم جنبش نبودن، اما شورش بود. شورش به معنی یه حرکت کوری که سرریز کرده توی خیابون و راه افتاده. لذا اون بیان مقام معظم رهبری منافیه با اون چه من میگم نیست. اقتشاش نظم به هم ریخته دیگه، شما 100 روز کشورتون مختله در حال التهابه و یه عنوانیست که به همه گفته میشه، یعنی همه این جریانات پنجگانه‌ای که تا کنون ما داشتیم همه تا یه مدتی توانستن، بعضی 2 روز، بعضی 5 روز، بعضی 2 هفته. فقط قضیه 88 که مثلا یه قضیه طولانی شده به خاطر انتخابات، اونم یه ویژگی دیگه داشته که با این جریان متفاوت بوده. حالا نمیخوام خیلی درگیر این واژه‌ها بشیم به دلیل کم بوده وقت. مسئله بعد گستره زمانیه که عرض کردم حدوداً 3 ماه این جریان به طول انجام میده. به لحاظ جنسیتی با اینکه سوژه آغازین این اغتشاش یا این اعتراض زنانه بوده، اما شرکت مردان در این موضوع چشمگیر بوده، یعنی اینجوری نبود که جنبش صرفاً زنانه باشه، اگرچه خب شعارها زنانه بود و بعد زنانگی درش خیلی ملموس و محسوس بود. باز از جمله تمایزات این جریان اخیر اتحاد میان ضد انقلاب خارج نشین بی سابقه بوده، یعنی هیچ وقت شما نداری در همه این اعتراضات که ضد انقلاب اینقدر با هم ائتلاف داشته باشن. شما میدونید حتی بعضی از این گروه ها از سراسر اروپا جمع شدن در آلمان و راهپیمایی کردن، ما نداشتیم قبلا چنین وقایعی را. مسئله بعد مشارکت سلیبریت هاست، اتحاد و مشارکت سلیبریت ها در این قضایا خیلی خیلی محسوس بود، یعنی بازیگری اینها بسیار رو صحنه، آشکار و با تمام تعاند و تخاصم. باز اینم ما در دورهای قبل به این صورت و با این شدت نداشتیم. مسئله بعد تعرض به احکام دینی، یعنی نقد احکام دینی. ما در دورهای گذشته توهین به مقدسات داشتیم، این دوره هم داشتیم. شما دیدید تو مراسم تشییع جنازه یکی از همین کشته ها به جای اینکه قرآن بخونن اجازه ندادن، کف و سوت زدن و خب اجازه ندادن در بعضی جاها، توهین به مقدسات بوده. ولی حکم فقهی حجاب شدیداً زیر سوال رفت و اینکه اساساً الزام فقهی حجاب، حالا از دید ما که فکر میکنیم الزام شرعی هم هست علاوه بر اینکه الزام قانونی هست، مورد اعتراض یه عده قرار گرفته که این احکام نیاز به بازخوانی دارن، دوره این احکام به سر آمده، انسان مدرن اساساً برای پوششش باید خودش تعیین الگو بکنه و نیازی نداره به این که مثلا دین تعیین تکلیف کنه. و از این حرفایی که تو مجامع روشنفکری هم زیاد زده شد. مسئله بعدی بازتاب این جریان در حریم‌های خصوصی. مثلا طبق گزارشات که شده این اعتراضات اخیر حتی به درون خانواده هم کشیده شده. مثلا زن و شوهر روی حجاب دعواشونه، پدر و مادر با دخترشون دعواشون شده روی مسئله حجاب، که مثلا بچهشون چون از جریان تظاهرات خیابانی تبعیت میکنه حجابش از سرش برداشته، مورد اعتراض پدر و مادر یا مورد اعتراض همسر قرار گرفته و کار به جایی رسیده که طرف گفته اگه حاضر نیستی با این وضع من طلاقمو میتونم بگیرم. یعنی این قضیه خیلی بیخ پیدا کرده به خلاف جریانات قبلی که اینجوری نبود. اینا بخشی از ویژگی های این جریان بود. حالا درباره درون مایه های این جریان هم من نکاتی خدمت دوستان عرض کنم. ببینید به زعم من، حالا تحلیل های دیگه هم هست، در این رویداد اخیر که از اواخر شهریور شروع شده و تا 3 ماه بعد به طول انجام میده، 3 موج اعتراضی به طور توأمان در همامیخته به راه افتادن. این 3 موج را ما فقط ذهنی میتونیم از همدیگه تفکیک بکنیم. اولین موجش مربوط به جوانان و نوجوانان عمدتاً دهه 80 دیگه، یا نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 که نسل جوان ماست. این عده در واقع به چی اعتراض داشتن؟ به سیاست‌ها، به رویه‌ها، به الگوها و به برخی از نظامات فرهنگی اجتماعی اعتراض داشتن، یا به تعبیر برخی به یه سری محدودیت‌ها اعتراض داشتند. مطالبات این گروه بیشتر سبقه فرهنگی اجتماعی داشته تا اقتصادی سیاسی. ویژگی مطالبات این عده این بوده که بیشتر سبقه فرهنگی و اجتماعی دارن. حالا توضیح خواهم داد بیشتر. تا مطالبات اقتصادی داشته باشن یا از معیشت بنالن. جوان حالا در موقعیتی نیست که فشار اقتصادی خیلی تحمل بکند، یا مطالبات سیاسی داشته باشن، مثلا تغییر نظام و مسائلی هست. این نسل در واقع خب همون جوری که گفتن نسل رسانه‌ای هست، بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ترویج شده از طریق رسانه هست، به ویژه رسانه های جهانگستری مثل فضای سایبر. این نسل طالب یه نوع سبک زندگی متفاوت از سبک‌های زندگی مألوف و متعارف در جامعه ماست. یعنی در واقع خواست اصلی موج اول اعتراضات که جوانها و نوجوانها باشن بیشتر ایجاد تغییر در سبک زندگیشون بوده، که حالا بعضی از مؤلفه‌هاشو اشاره کردن. این نسل البته با اسلام و با انقلاب تعارض صریح نداره، فقط عرض کردم خواستار یک سری تغییرات و یک سری اصلاحات فرهنگی اجتماعی در درون جامعه هست و یک سری قواعد و هنجارهای سنتی و عرفی و دینی را میخواد تغییر بده. مرگ خانم امینی بهانه ای شد برای ابراز وجود این عده، و میدونید اولین بار گروهی که مسئله مرگ خانم امینی را برجسته کرد همین گروه جوانها و نوجوانهایی بودند که در واقع با اون خانم به لحاظ سن و سال و گروه سنی هم تجانس داشتند. شعار این عده زن، زندگی و آزادی بود. این شعار را اولین بار اینا مطرح کردند. بعدها البته توسط دیگران سوء تفسیر شد. زن، زندگی و آزادی هم شعار اینها بود. به نظرم این شعارها هم حساب شده انتخاب شده بوده، جریانات پشت صحنه هدایت کرده بودن. من تا اونجایی که تونستم از فهمای حرفای اینا درارم تقریبا این 3 شعار اینگونه تفسیر شد. چرا زن؟ شعار زن ناظر به چی بود؟ ناظر به لزوم معافیت زنان از پوشش الزامی. زنان باید معاف باشن از پوشش الزامی و چادر. و حاکمیت نباید در موضوع حجاب دخالت کنه. حجاب یه امر شخصیه و باید خود افراد تصمیم بگیرن. به بیان دیگه اینا گفتن حجاب از یه جایگاه شرعی باید تبدیل بشه به یه مؤلفه یا سبک زندگی. الزام شرعی از یک امر الزامی تبدیل بشه به یک امر اختیاری. حجاب در واقع مؤلفه یا سبک زندگی، یعنی یه مقوله زیبا شناختی باشه حجاب. مثلا خانم با حجابش هم بتونه زیبایی‌هاش رو نمایش بده، یعنی به عکس اون چه شما فکر میکنید که حجاب پوششه برای اینکه زیبایی‌ها را مستور کند. او میگه اصلا حجاب وسیله ای است برای ابراز خود، وسیله ای برای نمایش متظاهرانه، وسیله ای است برای نمایش جنبه‌های زیباشناختی. و لذا انواع حجاب ها رو شما میبینید، طرف در عینی که به ظاهر حجاب داره اما حجاب های رنگی، مدل های مختلف. این حجاب یعنی سبک زندگی خاص. به بیان دیگه حجاب از پوشش تبدیل شد به آرایش، تبدیل شد به تزیین. و این مطالبه بود که اینا با شعار زن اساسا اراده کرده بودند. تعرض به نیروی انتظامی هم به عنوان در واقع نیروی اجرایی و نهاد مجری این سیاست به همین ارتباط بود، یعنی یه جور همسویی بود بین این شعار و اون عمل و اون رفتار. شما دیدید بیشترین تعرض را به نیروی انتظامی کردن و مقام معظم رهبری فرمودن خیلی مظلوم واقع شد نیروی انتظامی. اینا همه ارکان نظام را ول کردن، چسبیدن به نیروی انتظامی که مجری این سیاست بود. این نشون میده که در واقع با حجاب خیلی مسئله جدی داشتن. شعار دوم اینها شعار زندگی بود. شعار زندگی چی بود؟ شعار زندگی هم به نظر میاد یه تفسیرش اینه که اساساً ما در جامعهمون باید انعطاف داشته باشیم، باید سبک‌های زندگی مختلف را مجاز بشماریم. اتهام جمهوری اسلامی به این که آدم‌ها را همه می‌خواد یک کاسه بکنه، همه را می‌خواد یک دست بکنه، تیپ ایدئال جمهوری اسلامی تیپ بچه بسیجی‌هاست، همه باید مثل این باشن، نباشن از نظر ما تیپ های غیر مجازن. جامعه مدر جامعه تیپ های متکثره. دولت و جامعه باید انعطاف نشون بده، باید بپذیره که در واقع الگوهای متعددی میتونن امکان حضور داشته باشن و اصرار بر این که حتما عموم مردم باید به یه الگو زیست کنن، این در واقع این اصرار و تأکید دیگه از میان برداشته بشه. تفسیر دیگه ای که شده از زندگی اینه که ببینید زندگی همیشه از نظر ما وسیله است برای رسیدن به آرمان‌ها. ما حاضریم پای آرمان‌ها جانمون را بدیم، پس زندگی اساسا همیشه وسیله است. آرمان‌ها مهمن، اهداف مهمن. به نظرم اینم تعریضی به جمهوری اسلامیه که در جمهوری اسلامی زندگی جدی به حساب نمیاد، شاید شهادت مهمتر باشه. میخواد بگه زندگی برای زندگی، ما اصلا میخواییم زندگی کنیم، زندگی برای ما مهمه، به فکر زندگی ما باشید. بنابراین زندگی اهمیت داره، یعنی گویا زندگی برای زندگی، نه برای هیچ چیز دیگه. زندگی برای آرمانها، برای اهداف، برای مسائل دیگه نه. ما زندگی خودش برامون موضوعیت داره. دوست داریم چند سبایی که در این دنیا هستیم زندگی کنیم با مؤلفه های خاصش. زندگی ما نباید فدای مسائل دیگه بشه. میدونید یکی از اتهاماتی که به جمهوری اسلامی میزنن که میگن آقا جمهوری اسلامی با آرمانهاش خیلی زندگی میکنه تا با واقعیتهاش. آرمانها هم که معمولا به راحتی دستیافتنی نیستن، اصلا شاید اصلا دستیافتنی نیستن تو این دنیا. ما تا کی با آرمان ها زندگی کنیم؟ میخوایم با واقعیت ها زندگی کنیم. این شعار هم عمق فلسفی داره. من به نظرم دوستان درگیر بشن با این پیام ها. اینا پشت صحنه داره. اینا رو باید در واقع از دهن یه جوان شما میشنوی، اما حتما پشتش یک دیدگاه دستگاه های نظری خاصی وجود داره. من به نظرم این شعار هم از جمله شعارهایی است که حداقل ما رو به فکر وامی داره راجبش تأمل بیشتری بکنیم. مسئله بعد شعار آزادیه. شعار آزادی هم یعنی طلب میکنن رهایی حوزه عمومی. میدونید ما در جامعه یه حوزه عمومی داریم، حوزه‌ای که میگن دولت نباید توش دخالت کنه، مثل حیات، مثل مهمانی ها، مثل جشن های عروسی و عزاداری، مثل مثلا میتینگ های شخصی، گعده های خانوادگی، خویشاوندی، اینا رو میگن حوزه خصوصی، یا جامعه مدنی هم که میگن همین عرصه هاست. یه عرصه هم عرصه حاکمیت دولته که خب عمیقا دولت دخالت میکنه، حوزه رسمی جامعه هست. اینا میگن دولت جمهوری اسلامی زیاد توی قلمرو مدنی مشارکت میکنه. در این که چی بپوشیم دولت باید نظر بده، در این که چه موسیقی گوش کنیم دولت میخواد نظر بده، در این که چه کتابی بخونیم دولت باید نظر بده، چه فیلمی ببینیم دولت میاد نظر میده، و چه لباسی مثلا بپوشیم باید دولت نظر بده، با چه تیپی بیام تو خیابون دولت باید نظر بده، گلوبنده من داشته باشم یا نداشته باشم پلیس میتونه جلوی منو بگیره. اینا معتقدن که دولت جمهوری اسلامی بیش از حد وارد حریم های خصوصی میشه و جامعه مدنی و محیط آزاد میشه که اساسا بهش مربوط نیست. خب البته مسئولین توجیهشون اینه که ما رسالت فرهنگی داریم، هم به معروف و نهی از منکر میکنیم، انحرافات افراد را توضیح میدیم، ولی توی تفکر لیبرال شما یه حوزه خاصی برای دخالت داری، دولت حوزه رسمی برای دخالت داره، حوزه های دیگر رو نباید دخالت بکنه. بنابراین این مشکل ما تو ممیزی کتاب داریم، تو ممیزی فیلم داریم، تو ممیزی موسیقی داریم، تو ورود خانم ها به ورزشگاه ها داریم، تو پوشش خانم ها، تو پوشش آقایون، تو آرایش ها، تو انواع مسائل داریم. بحث همینه که دولت تا کجا میتونه وارد جامعه مدنی و حریم خصوصی یا محیط حوزه عمومی به اصطلاح بشود. این سه تا شعار اینه. این عده اگرچه تعدادشون به ظاهر کم بود، اما به نظرم به دلیل جاذبه های شعارشون به سرعت تونستن مثلا قشر خاکستری داخل و خارج را با خودشون همراه کنند. این موج در واقع توانست حمایت رسانه‌ای گسترده‌ای را به خودش جلب کنه. چهره های دانشگاهی زیادی به حمایت از این قشر برخواستن. شما نگاه کنید خیلی اساتید علوم اجتماعی جای دیگه به نفع اینا حرف زدن، نوشتن، به خاطرش زندان رفتن. برخی از روشن فکران به نفع اینها ایده پردازی کردن، برخی از جنبش های دانشجویی به نفع اینها آمدن. شما میدونید دانشگاه شریف ما مدتی ملتهب بود به خاطر اینکه جمعیت قابل توجهی از اینها با این عده و با این موج همراهی داشتن. برخی از سرخوردگان نظام، حتی برخی از سران کشورهای اروپایی، مثلا فلان خانم مسئول کشور اروپایی موش تو پارلمان قیچی میکنه در حضور نمایندگان برای اینکه اعلان همدردی کنه با تظاهر کنندگان در جامعه ایران و جریانات سلبریت و اینا که عرض کردم. و همه شاهد بودیم در دوره‌ای که این حجمه اتفاق افتاد فقط یک روایت از همه زبانها گفته میشد و شنیده میشد، و اون اینی که خانم مهسا امینی توسط نیروی انتظامی کشته شد، و این تک روایت بود و هیچ روایت بدیلی اصلا جرأت نکرد سر براره، اگرم برآورد شنیده نشد. شما دیدید در اون دوران حجمه رسانه‌ای به قدری سنگین بود که هیچ کسی تردید نکرد در این اتهام، و اینقدر ضد و نقیض گویی شد طول کشید مدت‌ها. البته خود رفتار نظام هم به دلیل شتاب زدگی های بیموردی که داشتن این اتهام را چسبوند، ولی بعدها معلوم شد که نه اینجوری نبوده. میخوام بگم فضای رسانه‌ای فضای تک روایت بود. شما تو هر فضای اگر روایت بدیل نسازی، اگه به قول خودشون پاد روایت نسازی، یعنی ضد روایت نسازی، اون حرف به کرسی می نشیند. مارپیچ سکوت به قول علمای ارتباطات. وقتی شما در مقابل یه حجمه سکوت بکنی، خود سکوت علامت قبوله، یعنی حتما یه چیزی هست که جامعه همش داره قبول میکنه باش کنار آمد. اینا ضربات رسانه‌ای بود که به ما زدن، و این سیلی انصافا گیج کننده بود تا مدتی برای این نظام، و نظام نتونست اون فاصله زمانی از خودش دفاع کنه. علاوه بر این که خب عرض کردم قشر جوان بود، و قشر جوان این ویژگی رو داره که خیلی نترسه و جسارت داره و از اون طرف هم ما در نظام جمهوری اسلامی محدودیت داریم برای درگیر شدن با اینا. شما دیدید پلیس تا آخر خیشتنداری کرد، حتی پلیس را آتش زدن، ماشین مثلا چقدر خسارت زدن به پاسگاه پلیس. پلیس مجاز نبود اسلحه به کار بگیره در یک مقطعی، به دلیل اینکه خب در مقابلش یه سری جوانهایی بودن که بیشتر احساسی عمل میکردن. با اینا اگه احساسی میخواستن عمل بکنن خیلی مسائل شاید بدتر میشد. موج دوم این اعتراض، گفتم سه تا موج در این اعتراض به طور توامان به میدان آمدن. موج دوم اعتراض مربوط به گروهایی است که بیشتر از اوضاع نابسامان اقتصادی ناراضی بودن، بیشتر مطالبات صنفی داشتن، مطالبات معیشتی داشتن. خب ما در واقع ناراضیان زیادی داریم در جامعهمون، کارگران را داریم، معلمان را داریم، کسانی که فاصله حقوقی دارن، کسانی که معیشتشون مشکل داره، کسانی که دخلشون به خرجشون نمیخوره. اینا مطالباتی دارن، مطالباتشون رو به طور آرام منتقل میکنن. بعضیاش موفق شدن نتیجه بگیرن، بعضیاشون هم نگرفتن. اینا هم توی این وقایع بودن، ولی خب با اینکه اینا فکر میکردن که ما چون شعارمون مقبوله و عموم مردم مشکلات ما را درک میکنن، عموم مردم با ما مشکلات همسو دارن، ولی باز از جمله عجایب جامعه ایران اینه که این شعارم اتفاقا مورد توجه قرار نگرفت. یعنی این گروه هم نتونستن مردم را بسیج کنن و به صحنه بکشانند و فضاسازی را به نفع خودشون برگردونن، اصلا گم شدن تو این با نفسای جمعیت. و این عده با اینکه به ظاهر خیلی موجه بودن، یعنی چون خواسته های صنفی داشتن، این عده هم در واقع نتوانست اونگونه که باید رو صحنه بیاد و صحنه گردانی کنه و مطالباتش را دست کم به گوش مسئولین برساند. هم تعداد کم بود، هم تحت تأثیر جو سوم بود که الان خواهم گفت. یعنی گروه اول احساسی عمل کردن، گروه دوم صنفی عمل کردن، گروه سوم شرایطی را ایجاد کرد که اصلا تو اون شرایط دیگه شما جای این بحثا را ندارید. حالا اشاره موج سوم را که توضیح بدم متوجه میشید. حالا به هر حال مردم هم فکر میکردن، یعنی عموم مردم هم فکر میکنن که راه مطالبه‌گری در این مسائل این نیست. مثلا قضیه معلمان نشون داد که معلمان خواستای صنفی دارن، باید از همین مجاری عادی مثلا تجمع کنن، راهپیمایی آرام کنن، در مجلس برن، جای دیگه برن. یا کارگران هفت تپه مثلا چه کار کردن خواستاشون رو گرفتن؟ این که ما بیایم تو خیابون شعار بدیم، احیانا بعضی احساسی بشن، شیشه بشکنن، به اموال عمومی تعرض کنن، این نتیجه‌ای نخواهد داشت. بله شاید یه تحلیلم این بود که مردم میگفتن این راهش نیست. اما موج سوم که به نظرم همه ذهن‌ها رفته به سمت موج سوم، حتی مسئولینمون دو موج اولی را بالکل دیگه فراموش کردن. موج سوم که البته تعداد کنشگرانش معلوم نیست چقدره، ولی در کل برآورد ما اینه که خیلی زیاد نباید باشه. اما خب به دلیل اینکه موضع رادیکال گرفتن علیه نظام، معمولا جریانی که موضع رادیکال بگیره خب دیده میشه، تو چشم میاد. یعنی شعارهای ساختار شکنانه میدادن، تعرض به یک سری حریم ها میکردن، توسل به خشونت برهنه، اینکه شما اسلحه برداری تو خیابون کوکتل مولوتوف بندازی، چاقو دستت بگیری، مثلا بسیجی رو بزنی و قصد کشت. و اینا مسائلی بود که خب خیلی زود برجسته کرد این جریان را. مسئله توهین به مقدسات خیلی شایع بوده، برخورداری از حمایت قاطع رسانه‌های خارجی، رسانه‌های خارجی بی بی سی، ایران اینترنشنال، دوستانی که پیگیری کردن میدونن، رادیو فردا، صدای آمریکا تو این ایام مرتب فقط اینا را حمایت میکرده و اصلا اون دو موج دیگه گویا فراموش شدن. ضد انقلاب خارج نشین، برخی از دول خارجی، اروپایی‌ها عموماً و کشور آمریکا و کانادا به طور ویژه از اینا حمایت کردن، برخی شیوخ عرب به ویژه عربستان سعودی، برخی سازمان‌های بین المللی، برخی گروه‌های تجزیه طلب مثل کوموله، مثل الاهوازی، مثل پژاک، مثل پانترا، که اینا گروه‌هایی هستند که خب عملاً اعلان همراهی کردن. این گروه هیاهوی زیادی به را انداخت و بیشتر از دو موج قبلی دیده شد و حتی به سرعت تونست اون دو موج قبلی را به حاشیه ببره یا در خودش یه گونه ذوب کند و اصلا دیگه از یه تاریخی به بعد شما احساس نمی کنید اون دو موج اصلا کجا رفتن تحت تأثیر این جریان و اینا تقریبا یک تاز میدان شدن و به یه معنا با اینکه حاشیه بودن اما با مت غلبه کردن و روند امور را به سمت و سوهای خاصی بردن و اون دو جریان در واقع دیگه در این عرصه دیده نشدن. حتی امیدشون به دستیابی به شعارهاشون هم به یأس بدل شد. البته مسئولین امنیتی کشور یک مصاحبه وزیر محترم اطلاعات داره اگر دوستان ببینن، ایشون معتقده که بخش قابل توجهی از این نیروهایی که توی موج سوم وارد شدن اینا نیروهایی بودن که قبلا آموزش خرابکاری دیده بودن در برخی از کشورها، برای اجرای عملیات خیابانی پول گرفته بودن، سلاح گرفته بودن، برای مختل کردن اوضاع کشور حتی مأموریت ویژه داشتن و در این حال گفتن اینایی که اومدن تو خیابون یه درصدی از اونهایی بودن که قرار بود بیان. ایشون میگه ما بسیاری از اینها را قبل از که وارد عملیات بشن خونسا کردیم، ما تعداد زیادی سلاح از اینها گرفتیم، ما گروه های زیادی از اینها دستگیر کردیم که اینا نتونستن اون هماهنگی های لازم را در داخل کشور صورت بدن و اهدافشون را پیش ببرن. ولی در این حال به هر حال یه جریانی بود که کاملا هدایت شده بوده. خب البته این عده دیگه الان نیاز به گفتن نیست که خب خرابکاری زیاد کردن تو کشور، سد معبر کردن، آتش سوزی کردن، تخریب اموال عمومی کردن، حمله مسلحانه کردن، عربده کشی خیابانی کردن، سنگ اندازی کردن، نمیدونم چادر از سر برخی خانم ها برداشتن، عمامه برداشتن در موارد خاصی، حدود 300 نفر هم کشته گرفتن از جامعه طبق آماری که برخی مسئولین دادن، شاید بیشتر از اینها هم باشه. به هر حال فضای روانی، اجتماعی و سیاسی کشور را برای مدتی ملتهب کردن. و عرض کردم جالب اینه که حتی کارشناسان، تریبونداران، مسئولین اجرایی کشور، مسئولین امنیتی، تمام ذهنشون متمرکز بر این عده شده. همه تحلیل ها معطوف به این هاست. بیشتر دستگیر شدگان جرمشون همین هاست و این هم به نظرم باز یک مسئله است، یه مشکلی است تو کشور ما. تو کشور ما این مسئله هست که هر موقع مردمی، جماعتی، گروهی بخوان یه اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشن، یه تجمعی داشته باشن، قانون اساسی به اینا این حقو داده، اما به مجرد اینکه اینا وارد عمل میشن عوامل نفوذی و دشمن میداندار صحنه میشن و همه چیز را به نفع خودشون مغلوبه میکنن و این در واقع محیط ناامنی است. از این حیث که افرادی وقتی که میگن آقا چرا مسئولین کشور اجازه نمیدن، اجازه بدن معلوم نیست شما بتونی تا آخر جریان را کنترل کنی، از دست شما میگیرن. این که نشون میده ضد انقلاب در کمین نشسته و فرصت ها را مترصده، از هر فرصتی به نفع خودش برای ضربه زدن به نظام استفاده میکنه. خب نحوه مواجهه نظام با اینها هم، حالا من البته کاری نیستم بخوام از زبان نظام حرف بزنم، ولی برآورد اینه که نظام با موج اول خیلی خیشتندارانه برخورد کرده و خیلی تسامح، مماشات و تعداد زیادی از اینا دستگیر شدن، به سرعت آزاد شدن و یه تعدادی رام یه مدتی نگه داشتن بعد با تعهدات آزاد کردن، ولی به هر حال با اونها میشه. اما توقعاتشون بد نیاوردنیه، یعنی توقع تغییر سبک زندگی، توقع حجاب آزاد، توقع مثلا عدم دخالت دولت در برخی عرصه ها، به نظرم این توقعات چون با روح غالب فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی جامعه ما ناسازگاری داره، این توقعات بد نیاوردنیه. اما فعلا به عنوان کسانی که دست به یک حرکت خطا زدن، خب نظام مماشات میکنه و کوتاه میاد. اما این مسئله هست که بالاخره ما با این اقشار، حالا چون عنوان موضوعتون هم هست، دوستان با یک نسلی مواجهند که این نسل دنیای دیگری میطلبد، زندگی دیگری میطلبد، مطالبات و خواسته های متفاوتی داره و این مطالبه گری ها معلوم نیست به این راحتی آرام و ساکت بشه، اینا تعقیب میشه، مسئولین تحت فشارن، با این جریانات بالاخره چه کار باید بکنن؟ اینا سهمی از جامعه دارن، هنوز نسلای پیشین حضور دارن، ولی اگر نسلای قبلی کم بشن و این نسلای بعدی که میان تعدادشون بیشتر بشه، نسلی که تربیت رسانه‌ای داره، نسلی که با جهان ارتباط بینافرهنگی داره، نسلی که توی فضای سایبر زیست کرده، این نسل یه نسل متفاوتیه و این نسل رو ما باید بشناسیم، باید خواسته هاشو ببینیم، باید میزان همراهی و همسویی باش رو محک بزنیم در کلیت نظام و کشور و قواعدی که داریم. شاید مطالبات این نسل باعث بشه حتی فقها هم در برخی از فتاواشون گرفتار بازنگری و بازبینی بشن، تا کجا میشه با اینا مماشات کرد، تا کجا میشه با اینا همراهی کرد. اینا مسائل کوچیکی نیست در سطح کلان بخوایم نگاه کنیم. ما تو خونه هر کدومون یه بچه داشته باشیم، تو این تیپ، تو این رنج آدم ها باش مسئله داریم، حتی چه رسه به کشور که شما چند میلیون از این آدم ها دارید. نحوه مواجهه نظام با موج دوم هم چون مطالبات معیشتی بوده، تا مادامی که شعارهای ساختار شکنانه ندادن، البته مسالمت آمیز و خیشتنداران است. اما نحوه مواجهه با موج سوم هست که خب قاعدتاً چون آشوب طلب بودن، خشونت ورز بودن، شعارهای توهین آمیز مطرح کردن، با اینها کسی مدارا نمی کنند، مثلا خلاف منطقه اغماز با اینا نمی شه کرد. خب من نمی دونم تا کی وقت دارم آقای ده دقیقه؟ خب چند تا توصیه کلی هم خدمت دوستان معظم روحانی که به هر حال خیلی مفصل، ولی من چون وقت کمه. ببینید دوستان، جامعه ایران در وضعیت کنونی در حال بازاندیشی نسبت به وضعیت زندگی خودش. ما شاهد یک سری تحولات آرام در درون جامعهمون هستیم. این سرریزهاشه که میاد توی خیابون و خودنمایی میکنه، اما جامعه به طور آرام و خاموش وضعیتهایی را داره تجربه میکنه، بازندیشی میکنه، این داره فکر میکنه آیا این شیوه از زیست مطلوب من هست، آیا شیوه دیگه نیست، آیا تنها در واقع شیوه و سبک متعین همینه که من دارم میرم و پدران من رفتن، یا جامعه منم میتونه راه دیگه ای در پیش ببینه. این اصطلاح جامعه شناسان میگن بازاندیشی. همونجوری که شما تو زندگی شخصیت میتونی بازاندیشی های مکرر داشته باشی، گاهی اوقات یه جامعه ای در کل بازاندیشی میکنه، مثل وضعیتی که ما تو انقلاب داشتیم. جامعه ما گرفتار یه سری بازاندیشی های خاصه، ممکن این بازاندیشی ها را از طریق انقلاب تعقیب نکنه چون امیدی نداره به نتیجه بخشش، اما اینکه در درون جامعه گرفتار یه سری تحولات درونی آرام میشه و ما جلوه هاش را در عرصه های مختلف داریم میبینیم. مسئله بعد الگوی دینداریه. دوستان میدونن مطالعات انجام شده نشون میده جامعه ایران به لحاظ دینداری به شدت در حال تکثره، در حال تنوعه، یعنی تا 8 الگوی دینداری در ایران احسان شده. دینداری در جامعه ایران به شدت داره متکثر میشه، به شدت داره گزینشی میشه، هر کسی بخشی از دین را مورد التفات و توجه قرار میده. دینداری داره بیشکل میشه، خاموش میشه، یعنی از تظاهرات مناسکی و اینها خیلی آدم ها خوش ندارن. دینداری داره شخصی میشه، یعنی آدم ها ترجیح میدن ارتباط مؤمنانشون شخصی باشه، خیلی تظاهر بیرونی نداشته باشه. آدم ها دوست دارن به معنویات دین بها بدن تا به فقهیات و مناسک دینی. و به هر حال جریان دینی در جامعه ما از این حیث داره فردگرا میشه. بشه با انقلاب اسلامی کردیم که کل جامعه را بر مدار دین برگردونیم، ولی این جریان فردگرایی تمام اهداف این پروژه را عقیم خواهد کرد اگر واقعا جدی باشه. ما میخواییم دین را وارد میدانهای اجتماع کنیم، نهادهای اجتماع را بر اساس دین بسازیم، اما فردگرایی میگه جامعه فقط تو ساحت فردی دیندار باشه، عرصه های اجتماعی را به عرصه های عرفی، سکولار و عقلانی واگذار کنید. اینم به نظرم جریانی است که داره توی کشور پیش میره. نکته بعد این که شاید این حرف برای دوستان تلخ باشه، ولی همه تو تجربه شهودی دارید، متاسفانه جایگاه روحانیت و مرجعیت تقلید در مقایسه با گذشته، حتی با دو دهه اول انقلاب بسیار افت کرده و این روند نزولی را تو مطالعات به خوبی میشه به دست آورد. رقبای زیادی برای روحانیت به ویژه در عرصه های رسانه فراهم شده و سخنگویان زیادی دین پیدا کرده، مفسران زیادی پیدا کرده و با جامعه‌ای که 14 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داره، دیگه شما با اون راحتی که در گذشته با جامعه مواجه می شدید نمیتونید مواجه بشید و خیلی از اینا اصلا روی تقلید ندارن، اصلا با خودشون این حق رو میدن که یه جور خود مرجع باشن در مواجهه با معارف و آموزه های دین. مسئله بعد گروه مرجع ما در جامعهمون، متاسفانه گروه های مرجع سنتی ما، گروه های مرجعی که بیشتر نخبگان فرهنگی بودن، نخبگان اندیشه‌ای بودن، اینا دیگه رفته رفته دارن از میدان خارج میشن. بیشتر گروه های مرجعی دارن میدان میگیرن که از جنس همین سلیبریت های ورزشی و رسانه‌ای و اینها باشند. نمیخوام بگم اونا بالکل از بین رفته، ولی برای یه عده خاص فقط مرجعیت داره، مرجعیت عام نیست. اگه شما نگاه کنید مثلا چند درصد از جوان ها الان به مرجعیت شخصیت های بزرگی مثل شهید مطهری و اینها رو میارن و اقتدا میکنن، اینم نشانه یک دگردیسی جدی در گروه مرجعش را آدمای انتخاب میکنه که اتفاقا هیچ هویت فرهنگی ندارن، آدمای انتخاب میکنه که اتفاقا وارستگی اخلاقی ندارن، حظی از ارزش هایی که شما به اونها دلبستگی داری ندارن. اینا مرجع بشن خیلی معنی داره و خیلی پیام داره برای جامعه. مسئله بعدی، به هر حال انتظار اینه که روحانیت از باب امر به معروف و نهی از منکر، از باب النصیحت لأئمة المسلمین، روحانیت همواره منتقد نظام باشه نسبت به عملکردهای ضعیف، نسبت به رفتارهای ضعیف مسئولان. ادعا اینه که روحانیت از باب اینه که نظام تضعیف نشود دم فرو میبنده و این قابل قبول نیست. روحانیت درختی که خودش کاشته باید پاسداری کنه ازش. عمل کرده برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته این درخت را داره در واقع ریشه هاشو میزنه. روحانیت باید منتقد باشه، باید به صحنه بیاد، در عینی که از کیان نظام دفاع میکنه نسبت به عملکردهای غلط هم موضع تذکرآمیزش رو داشته باشه. و به نظرم این حق روحانی و این انتظار به جاییست که جامعه از روحانیت داشته باشه. روحانیت میتونه نقش میانجی هم داشته باشه، فریاد اعتراض مردم را به حاکمیت منتقل کنه. البته روحانیت هیچ وقت نباید مردم را به نظام بفروشه. درست نظام اسلامیه، ولی نظام با مردم سر پاس، با مردم قوام داره، با مردم است که میتونه به اهداف و آرمانهاش برسه. و به این اعتبار البته میدونم یه مشکلی روحانیت داره. روحانیت ما الان گرفتار یه مشکلی شده که حاکمیت را میخواد نگه داره، چون حاکمیت اسلامیه با تمام وجود ازش دفاع کنه، از اون طرف هم مردم را میبینه که نسبت به عملکرد نظام منتقدن، معترضن. باید یه جورایی بین این دو جریان جمع بکنه، هم مردم را داشته باشه هم نظام را داشته باشه. و خب اشکالات و ایرادات زیادی هست که من دیگه چون وقت کمه نمیگم، که بالاخره این اعتراضات و این شورش ها به ما نوید وقوع یک سری کاستی ها و خلاها در جامعه میده. آدم ها عاقلن، هوشیارن، همین که یه آدم های میان وارد میدان میشن اعتراض میکنن، شما باید ببینی اساسا چی اتفاق افتاده در جامعه که اینها به میدان آمده، کجای کار ما ایراد داره، آیا همه این خواسته های سطحی و خواسته های هوس آلودی است که آدم باید بهش بی توجه باشه، یا نه بعضی از این خواسته ها هم خواسته های جدی هن که انتظارات به جای یک جامعه است باید بهش توجه کرد. قبول دارم برخی از مطالبات شاید بی‌مبنایی باشه، شاید برنیاوردنی باشه، شاید با توجه به شرایط کشور زیاده خواهی باشه، اما بخشی از خواسته های مردم هم مطالبات به حقیه که باید بشه احترام گذاشت. اگر جامعه دولت هم قادر نیست اینا رو انجام بده، حداقل جامعه باید اقناع بشه. اینم باز جز رسالت های روحانیته. مردم رو باید اقناع کرد، یعنی باید به مردم باوروند که مشکلات جدیه، ما هم با شما هم رأی، ما هم قبول داریم، اما این مشکلات همش ناشی از ما نیست و بعدم این مشکلات انشاءالله رفع خواهد شد. امید افزایی کردن، همون سیاستی که مقام معظم رهبری تا حالا چند بار تأکید کردن، دشمن میخواد مردم را به یأس برسونه. ما باید امید بدیم به مردم، اگرچه خودمونم میدونیم بعضی از این خواسته ها به راحتی تأمین نمیشود، شرط و شروط داره، ولی چه کار باید کرد؟ واقع بینی خیلی مهمه. خب نقاط قوت، خب من اصلا بنام این نبود. بله عرض کردم، ببینید واقعیت ها خیلی هاش من تمام شد. بله من عرض کردم، ببینید نقاط قوت ما که مورد اعتراض کسی قرار نمیگیره، نقاط قوت ما را حتی دشمنان ما هم قبول دارن. عرض کردم حتی نقاط قوت ما خودش منشأ برخی از این آشوب هاست. این که مقام معظم رهبری میگه بعضی ها مایوس شدن از این که بتونن ضربه کاری به ما بزنن، به این چیزا متوسل میشن. من میخوام بگم در فهوای همین اعتراضات ما یه سری پاشنه آشیل ها هم داریم، یه سری کمبود ها هم داریم، ما گرانی داریم، ما تورم داریم، ما بیکاری داریم. خود مسئولین میگن تورم ایران 53% و وحشتناکه، تورم اخلاق را از بین میبره، بازار ما از مدار خارج شده، هیچ کنترل نداره. شما دارید میبینید پردیسانی که تا 2 سال پیش شما خونه 200 تومانی توش میتونستید بخرید، همون خونه الان 1.5 میلیارد باید بخری. مردم تمام این چیزها رو دارن میبینن. این دولت قادر به تدبیر بازار نیست. اینا مشکلات ما، اینا اصلا وهن نظامه. والا من بیام بگم آقا ما موشک فلان داریم، طرف میگه داشته باشید، مگه با موشک میخوایم زندگی کنیم؟ با موشک میخوام جهاز برای دخترم تهیه کنم؟ با موشک میخوام مشکلات معیشت؟ اینا هست، من میگم اینا که اصلا جای بحث نداره.
خیلی متشکر، تشکر میکنیم. بفهمید شما دعا بفهمید جمع استاد.
عذرخواهی میکنم از تصدی و السلام علیکم و رحمت الله.